الزهراء سلام الله عليها كرمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل الفرج مولانا إمام الزمان عليه السلام صلوات دیگری نیت کنید. یک بحث احکامی رو امشب خدمت خواهران و برادران عزیز و بزرگوارمون هستیم که یکی از مهمترین مباحثی است که خیلی دستور عجیبی دادن بهش و در ادامه میرسیم که احکام شرعی و دینیمون رو ما باید مطالعه بکنیم و همیشه مد نظر داشته باشیم. من خیلی سریع میرم سر اصل موضوع و بحث امشبمون و انشالله که حواسها جمع بشه چه تو خواهران چه تو برادران و فیض انشالله کامل و کامل تر بشه. بازم صلوات بلندی خط کن. دانستن مسائل شرعی و احکام شرعی یکی از ضروریات زندگی ماست. هر مسلمانی واجبه که احکام شرعیشو بدونه. از منظر قرآن نگاه کنید، این که میگیم واجبه، قرآن در رابطه چی میگه؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. 122 سوره توبه. یه صلوات دیگه بفرستین آقا جان. احکام شرعی ما از مهمترین ملزومات زندگی ماست. ضروریه، واجبه. توی قرآن توبه 122 این آیه رو دقت بکنید. نمیشه که مؤمنان همگی اعزام بشن. چرا اعزام نشوند از هر گروهی یک جمعی تا برن دین رو بیاموزند و مردم رو هشدار بدن و برگردن به سوی قوم خودشون تا اونها مواظبت کنن، توجه کنن؟ در اوتا این آیه من توضیحاتی رو خدمتتون عرض بکنم برادران. وقتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمان خروج برای جنگ بده، یک معنای دیگر این آیه از یک تفسیر دیگه، وقتی رسول خدا فرمان خروج برای جنگ بده، نباید همه مؤمنین از شهر و دیار بیرون برن و رسول خدا رو تنها بگذارن. چرا از هر طایفه یه جمعی برای جنگ و گروهی برای آموختن علم و دین خدا پیش رسول خدا نمونن تا اینها برگردن پیش قوم خودشون و انذار کنن، بیم بدن مردم رو؟ چون طوایف مختلفی برادران پیش آقا رسول الله می اومدن و دست بیعت می دادن. حالا شیخ طوسی رحمت الله علیه در تو این آیه می فرمند، حالا شأن نزول این آیه، شأن نزول این آیه. شیخ طوسی می‌فرمایند این آیه در رابطه با کسایی نازل شده که اینا می‌رفتن به طرف صحرا، بادیه، یک جایی پیدا می‌کردن و شروع می‌کردن دین رو آموزش دیدن، دینی که رسول خدا براشون آورده بود، اسلام رو. یه عده ای از مردم را می افتادن توی صحرا، یه گوشه گیر می آوردن، می شستن، در حالی که فرمان جنگ صادر شده بود اینا نمی رفتن، می رفتن یه گوشه برای خودشون و احادیث رسول خدا رو بازگو می کردن، قرآن رو بازگو می کردن، بحث می کردن و بناشون بر این بود که آموزش ببینن و آموزش بدن. اینا در جنگ تبوک شرکت نکردن، تعلل کردن، همین هایی که رفته بودن برای علم. خیلی ها هم غیر از اینها تو جنگ تبوک نرفتن. اگه یادتون باشه ما یه وقتی گفتیم خدمتتون که یه دنگ نرفتن و تعلل کردن و آیاتی نازل شد و اینها رو مورد اعتاب قرار داد، گفت چرا شما از فرمان رسول خدا سرپیچی کردید. این آیات که مورد اعتاب قرار داده بود اونایی که نرفته بودن به جنگ، اینایی که رفته بودن گوشه گیر آورده بودن توی صحرای جایی برای اینکه دین یاد بگیرن، علم خدا رو، علم دین خدا رو یاد بگیرن، اینا ترسیدن مبادا ما از زمره اینها باشیم. از کجا ترسیدن؟ منافقا در گوش اینا زمزمه کردن، گفتن شما که اومدید اینجا، اون آیات یادتونه که عتاب کرد و ترسان کسایی که نرفتن به جنگ و منافقین خوند اونها رو، شما هم که نرفتید، شما هم در زمره اونها هستید. اینا برگشتن پیش رسول خدا و دیگه گفتن ما نمیریم، ما بحث دین و علم و علم خدا رو، اسلام رو که بحث میکردن، اومدن پیش رسول خدا گفتن یا رسول الله ما منصرف شدیم، میخوایم بریم جنگ. اینجا بود که این آیه برادران نازل شد. در بعضی تفاسیر هم اومده یه صلواتی بفرستیم. در بعضی از تفاسیر هم برادران دقت کنید، تو رو خدا توجهتون رو به من بدید، برادران توجهتون رو به من بدید. اگه یه جایی هم میبینی یه چیزی میگی که حواس ده تا رو پرت میکنی میشه حق الناس، حواستون به من بدید. بس مهمه دیگه، حالا میرسیم. احکام وضوعه، وضوعی که همه میگیریم ببینید چقدر اشکال درش هست، همه من و شما با هم. بعد اینجا که اینا برگشتن پیش رسول خدا، این آیه نازل شد که در بعضی از تفاسیرم اومده، گفتم خدمتون، منافقین برای اینکه اینها رو که تفقه در دین رفته بودن بکنن، در گوش اینا خوندن، اینا رو برگردوندن به سمت پیغمبر که این آیه نازل شد. آیهش هم من اول دفعه خوندم، عده که نبودن گوش بدن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا یه عده ای، چرا همه مؤمنان اعزام بشن به جنگ؟ چرا یه عده ای اینها درنگ نکنن، وای نستن کنار پیغمبر که یاد بگیرن دین رو، بعد اینها برگردن به سمت قوم خودشونو و تعلیم بدن؟ این آیه، اینم شأن نزولش خدمتتون عرض کردیم. پس از واجبات ضروری هر کسی مباحث دینی، احکام دینمونه، که حتی جنگ تبوک که مهمترین از مهمترین جنگ هایی که در زمان رسول خدا بوده، با اینکه عده نداشت آقا رسول الله، درسته بعضی از تفاسیر میگن این آیه وقتی نازل شد که انقدر عده سپاه آقا رسول الله زیاد شد که عده ای رو خدا دستور دادی عده رو نگه دارید، اما خیلی از تفاسیر میگن نه، اصلا عده ای هم نبودن، زیاد هم نبودن، اما با اینکه زیاد نبودن جنگ هم مهم بود، اما دستور رسید از طرف خدا یه عده بمونن، یه عده کنار رسول خدا بمونن، دین رو یاد بگیرن، برن آموزش بدن. این از نظر قرآن که واجبه بر ما. از نظر سنت دقت کنید، امام صادق علیه السلام فرمودن العامل و علا غیر بصیرتن که سائر و علا غیر طریق ولا یزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا. کسی که بدون آگاهی وظایفش رو انجام بده مثل کسی است که از بیراهه میره، هر چی هم تندتر بره از مسیر دورتر میشه. آگاهی مثل خیلی از اینه که میگه آقا مرجع تقلید کیه؟ میگه من مرجع تقلید ندارم. میگه پس چیکار میکنی؟ میگه من مطمئنم اون چه که عمل میکنم همونی که مرجع تقلید گفته. اگه اهل علم باشه یه ذره فهم داشته باشه این جواب رو میده، ولی اگر اهل فهم نباشه میگه من نمیخوام، لازمم ندارم. ولی یکی که فهم یه ذره داشته باشه میگه من از همین اطراف خودم، از بابام، داداشم، همسایم، مسجدیا فهمیدم اینجوری باید وضو گرفت، دیگه مرجع تقلید ندارم. اشتباه، غلطه. ما حق نداریم از کسی یاد بگیریم یک چیز. مرجع تقلید باید داشته باشیم. شما نمیدونید چه زیر و رو میشه همین وضو گرفتن. ما من الان خدمتتون عرض میکنم، تازه یعنی از 100% بحث رو 1% من امشب آوردم. خب امام صادق فرمود بیراهه میرید، که آگاهی نداشته باشید بیراهه میری، هر چی هم تندتر بری از مسیر دورتر میشی. بهار الانوار جلد 1 صفحه 206. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن اف لكل مسلم لا تجعل في كل جمعه يوما يتفقه في امر دينه و يسأل عن دينه. اف باد بر مسلمانی که، یا بگه مرگ باد بر مسلمانی، اوف منش چی میتونه باشه، اوف باد بر مسلمانی که در هفته یک روز رو برای شناخت امر دین خودش و پرسش از احکام دین خودش قرار نده. اوف بر این فرد. بهار الانوار جلد 1 صفحه 176. علما چی میگن؟ مراجع چی میگن؟ در اوتو اینکه ما مسئله دین اون یاد بگیریم علما چی میگن؟ اینو مراجع میگن. این رساله عملیه مسئله 16 است. مسائلی که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد. شما فروشنده ای 20% و 25% صنفت میگه فلان کارو بکن، اینا هر چی صنف گفت، هر وقت هر چی تلویزیون نشون داد حلال بود، هر چی هم صنف گه حلاله. میگه صنف امام زمانه، میگه صنف رساله توضیح المسائله، بکش رو این جنس. آقا مرجع ببین چی میگه. مسائلی که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد. صاحب عروت الوسقا سید محمد کاظم طباطبایی یزدی میفرماید هر عملی، این کتابیه که همه مراجع برای توزیع المسائل که میخوان بنویسن، یکی از مرجعاشون این کتابه عروت الوثقا، یک کتاب مرجع دیگه. ایشون میفرمان هر عملی که از مکلف صادر میشود فراگیری حکم آن واجب است، خواه از عبادات باشد، خواه از معاملات و یا از امور عادی، همش واجب یاد بگیریم. حکم داره، تا راه رفتن تو حکم داره. امام صادق میگه موقع راه رفتن اگه دست چپتو کمتر حرکت بدی، کسایی که دارن تو رو میبینن ذلت تو کمتر میبینن. شما حساب کن چی حالا این. عروت الوثقا جلد 1 صفحه 11. شیخ انصاری، این خیلی مهمه، شیخ انصاری میفرماید کسی که مسائل مبتلا به خود را ترک کند و در مقام یاد گرفتن اونها نباشد فاسق است. حکم به فسق این فرد دادن، کسی که رساله توزیع مسائل رو ولش کنه. خب اینجا اینم اجود التقریرات شیخ انصاری جلد 1 صفحه 158. یه صلوات بفرستید تا من وضو رو بگم. خب اهمیت و کیفیت وضو. سوال: معنای وضو و کیفیت وضو گرفتن را بیان نمایید. این یه تحقیقیه که من کردم، خدا میدونه کل مراجع رو نگاه کردم، یعنی ریز به ریز رو نگاه کردم، یه خلاصه که به درد همه بخوره من نوشتم، اهمش رو، تازه یه درصدش رو از 100 درصدش، حالا کم کم میارم هر هفته. سوال اول، معنای وضو و کیفیت وضو گرفتن را بیان کنید. جواب، وضو در لغت به معنای نظافت، پاکیزگی، در اصطلاح فقه شستن مخصوصی که می توان آن را به دو صورت انجام داد، یک وضوی ترتیبی، دو وضوی ارتماسی. شما میتونی به دو نوع وضو بگیری، هر دوتا چم هیچ اشکالی نداره. خدمتتون عرض کنم، وضوی ترتیبی چجوریه؟ به قصد قربت و اطاعت از فرمان، اینا رو میگم نیتشو چجوریه، به قصد قربت و اطاعت از فرمان خدا اول صورتو، سپس دست راست را، یه صلواتی بفرستین، این وضوع ترتیبه دیگه، اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد با همان رطوبت دستها مسح سر و مسح پای راست و بعد مسح پای چپ. این ترتیبیه. نوع دوم وضوع، وضوع ارتماسیه. چجوریه؟ شما صورت رو فرو میبری در آب، دستها رو فرو میبری در آب به قصد وضوع. یه مراعاتی هم باید بکنی، شستن یعنی فرو بردن هم از بالا به پایین باشه، همون دستوری که در وضوع هست خدمتتون عرض میکنم. اینجا یه نکته است، دقت کنید، شما ممکنه میتونی، این اجازه رو داری، مرجع اجازه داره که نصف وضوع تو ارتماسی بگیری، نصف وضوع تو ترتیبی بگیری. مثلا صورت تو ارتماسی بگیری، حوض شیر آب نداره، خب میخوای راحت باشی، خم میشی، صورتت از بالا به پایین میذاری توی آب، این صورتت شسته شد، بعد شروع میکنی دست راست چپ مسح پا. یعنی میتونی این رو ترکیبی هم وضو بگیری، هم ارتماسی هم ترتیبی. سند این کجاست؟ توضیح المسائل مراجع، مسئله 236 تا و 260. دومین مسئله، فلسفه وضو. سوال، اهمیت وضو چیه؟ فایده وضو چیه؟ جواب، وضو حکمت و علل متعددی داره که خیلی هاش از دید ما مخفیه، واقعا مخفیه. شما اصلا مراجعه کنی به 40 حدیث امام، شما مراجعه بکنی به تفسیر سوره حمد امام، اینا رو بخواد خیلی غور بکنی، ماورا این جریان وضو برای ما مخفیه، ما هم کار نداریم. ولی اون چه که هست، دو تا فایده برای وضو روشنه برای ما. یکیش فواید بهداشتی وضوه، شستن دستها و صورت، که مهم اینه برادران دقت کنید، شما در وضو اگر کوچکترین مانعی هم سر راه آب باشه وضو باطله. همین یعنی چی؟ یعنی تو باید خیلی تمیز باشی. کسی که نماز خونه در روز چندین مرتبه وضو میگیره یه آدم کل و کثیفی نیست. چرا؟ چون مانع وضوش باطل میشه، حتی کوچکترین مانع هم باید برطرف کنه. این اولین فایده وضوست، دست ها رو بشوری، صورت رو بشوری که مانع هم نداشته باشه، خیلی اثر قابل ملاحظه‌ای در نظافت و تمیزی آدم داره. مسح سر، مسح پا که شرطش رسیدن آب به پوست سره، این اعضا یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه ذره چربی رو سرت باشه و آب نرسه به پوست سرت، وضوع باطل میشه. پس باید سرت خیلی تمیز باشه. حالا که سر خیلی تمیزه، آدمی رو هم میخواد که به نظافتش هی اهمیت بده. کسایی که نماز نمیخونن معمولا آدمایی نیستن که بخوان خیلی تر تمیز. اصلا ما کار به اونم نداریم. یه وقتی های پناهیان صحبت میکردن میگفتن خیلی ضعف داره کسی که اگه بخواد وضو رو فقط مباحث بهداشتیشو بگه، چون خیلی رفته بودن صفحات زیادی رو گفته بودن. نه، ما بحث وضو، ما بحث معنویت وضوه که الان خدمتتون یکی دو تاشو عرض میکنم. فایده معنوی وضو چیه؟ وقتی وضوع قصد قربت درش داری، رضای خدا درش داری، هم اثر تربیتی داره برادران و هم اخلاقی داره. مفهوم وضوع چیه؟ مفهوم وضوع تو تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 291 مفهوم وضوع رو اینجور میگه، میگه من وضوع میگیرم ای خدا که از فرق تا قدم من در راه اطاعت تو گام برمیدارد. این چه اثر تربیتی مهم میداره که قرآن هم سوره بقره آیه 222 یه همه میدونید ان الله یحب الطوابین و یحب المتطهرین، خدا هر کسی هم دوست نداره. اینقدر بد و بیرا خدا گفته به خیلی ها توی همین قرآن که حتی صفت مثل گفته مثل خر میمونن بعضی ها برسد جمع. خدا از این حرفا خیلی زده، ولی هم خدا که میگه اینطور میگه من دوست دارم کسی که تمیزه. وضوع باعث میشه تمیز بشی. خب کجا وضوع واجب میشه؟ من از این بگذرم، وضوع کجا واجب میشه؟ برای چه کارهایی باید وضوع بگیریم؟ همه مراجع بلا استثناء برادران این حرف رو میزنن. مهمترین موارد وجوب وضوع، یک، اگه کسی بخواد طواف واجب خونه خدا رو بکنه، واجبه بره وضوع بگیره. طواف واجب، نه طواف مستحب، یعنی حج واجب باشه. دو، سجده و تشهد فراموش شده. کسی که سجده و تشهد فراموش شده رو میخواد قضا بکنه، چون میدونید تشهد فقط تنها ذکری در نماز که قضا داره اگه فراموش بکنی تشهده. اونم کجا؟ شما تشهد رو میخونی، تشهد رو پا میشی، تشهد رو میخونی پا میشی و میخوای رکعت سومو شروع بکنی، تا میخوای وایسادی یه دفعه یادت میاد اه تشهد نخوندم. اینجا دو تا حکمه، یکی میگه هنوز تا یادت اومد وقتی وایسادی زود میری و میشینی، همونجور سری میشینی تشهد میخونی و میای بالا ادامه نماز. یکی کجا؟ توی رکوع یادت میاد. توی رکوع اگه یادت اومد میگه نماز رو تمام کن و تشهد رو قضا کن. حالا بعضیا گفتن دو تا سجده صف بعدش به جا بیار، بعضیا گفتن یه دونه، ولی مهمترینش اینه تشهد قضا داره. اینم باید وضو بگیری. مثلا شما نماز رو تمام میکنی، میگه که نماز رو تمام کردی، سلام دادی، تشهد تو باید قضا کنی. حالا میری بیرون یه جایی یادت میاد دیگه، اگه وضو باطل بشه یا بعدن اگه میخوای بخونی بدون یه تشهد نخوندی، باید واجبه، باید وضو بگیری، بدون وضو نمیشه. سه، نمازهای واجبه که باید وضو بگیریم حتما. چهار، اگه بخوای بدنت، هر جای بدنت با قرآن، با نوشته های قرآن، نه خود قرآن. من دیدم یه جایی خود قرآن دست یکی بود، آقا این وضو داری خود قرآن رو برداری، قرآن رو بخوای برداری که ایراد نداره بدون وضو. نوشته های قرآن و اسم خدا، الله، اسم خدا شما بخوای دست کنی باید وضو داشته باشی. پنج، شما نذر کردی و یا عهد کردی و یا قسم خوردی که سر ساعت 3 هر روز وضو بگیری، اونجا واجب میشه، شما باید واجب بود. حالا نذر و عهد و اینام دلی نیست بردن، خیلی سوال میکنن. نه، نذر قشنگ صیغه داره، عهد صیغه داره، قسم هم صیغه داره، صیغه شو بخونی جاری بشه به شما واجب میشه. اینم از این. یه صلوات بفرستین. خب بحث من دیگه میمونه اینجا. من آقا اینو عرض کنم، این واجبه، این نکته واجبه. ببینید از وضوع میگذرم، شله هفته بعد وضوع رو کامل میگیم، خیلی مسئله داره. من که میخوندم دیدم چقدر وضوع اشتباس خیلی همون و یا چقدر وضوع درست فکر میکنیم اشتباس. حالا انشالله هفته بعد زنده باشید خدمت رو عرض کنم. برادر توی رساله توضیح مسائل دو تا کلمه هست، اینا رو میخوام بهتون بگم چیه. یکی احتیاط واجبه، یکی احتیاط مستحب. این معنای اینو باید بدونیم دیگه، معنای احتیاط واجب و احتیاط مستحب. شما ببینید واجب، مستحب، احتیاط، این ستا رو باید معناش اول بدونی تا بفهمی اعتیاد واجب چیه. واجب عملی که انجامش لازمه، ضروریه، ترکش هم نهی شده. مستحب عملی که انجامش خوبه، لازمه، ضروری نیست، از ترکش هم نهی نشده. اولی گناه، دومی گناه نیست اگه حتی ترکش هم نکنی، اما ثواب داره. احتیاط چی؟ رعایت همه احتمالات فقهی رو احتیاط میگن. بله برادران، شما میتونی رساله توضیح المسائل تو خونه نداشته باشی، چیکار کنی؟ احتیاط کنی. کسی میگه من احتیاط میکنم، میدونی یعنی چی؟ نه اینکه رساله توضیح المسائل نداشته باشه، یعنی 13 تا رساله باید داشته باشه. کسی که احتیاط میکنه باید 13 تا رساله رو بگیره، همش رو بخونه، بعد عمل کنه دونه دونه، هر کدوم احتیاط دادن احتیاط ندادن، جمع اینا رو احتیاط کنه و عمل بکنه. لذا یه دونه مرجع داشته باش دیگه، راحتی. واجب، مستحب، احتیاط. خب احتیاط واجب چیه؟ مرجع تقلید میاد توی مسئله فتوا نمیده، فتوا نمیده برادران، یعنی نظر صریح فقهی نداره، میگه در این مسئله مثلا نماز صبح که دو رکعت است احتیاط واجب است که دو رکعت است. احتیاط واجب است که دو رکعت است، میدونی یعنی چی؟ یعنی من در این مسئله نظری ندارم، برو یه پله بالاتر از منو پیدا کن ببین اون نظرش چیه. این چی شد؟ هر جا تو رساله توضیح المسائل دیدی نوشته احتیاط مثلا مثلا مستحب است اول دست راست را بنابر احتیاط واجب بشورید، یعنی آقای مقلد من نظر صریح ندارم، من فتوا ندارم، برو یه پله بالاتر از منو یه مرجع رو پیدا کن ازش تقلید کن. احتیاط مستحبم و عرضم تمام. احتیاط مستحب اینجا، احتیاط واجب رو دقت کنید، مقلد دیگه نمیتونه به استناد احتیاط واجبی که اینجا تو رساله گفته نظرش رو ترک کنه. خب بله باید انجام بده، اما میتونه بره یه پله بالاترم انجام بده. اما اگه احتیاط مستحب داشته باشه میتونه این نظر مرجع خودش رو بذاره کنار و بره از یک مرجع دیگه تقلید بکنه. اگه باز نشد انشالله توضیح میدیم در آینده، ما یه چند جلسه رو بدون احکام شرعی صحبت بکنیم انشالله. خدایا ما رو آگاه به مسائل شرعیمون قرار بده. یه صلوات محمدی.
هیئت الزهراء سلام الله علیها، کرمان.